أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحثمون جلسه گذشته درباره آثار بلا بود که رسیدیم به اینجا که بلاها در زندگی باعث پاک شدن انسان از گناهان میشه و تعدادی دیگه از روایاتی که در این زمینه هست مونده بود که باید انشالله امشب امروز خدمتون عرض بکنم. اگر رسیدیم به مسئله بعدی درباره فلسفه بلا میرسیم. روایتی است از امام رضا علیه السلام میفرماید که کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونوا یعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون. هر وقت بندگان خدا گناهی رو که قبلا انجام نمیدادن انجام بدن، یعنی گناه جدیدی رو انجام بدن، خداوندم بلای جدیدی به سرشون میاره، بلایی که قبلا نمیشناختن. شاید بسیاری از بیماری ها هستش که وجود داره، این بیماری ها قبلا نبوده، ولی چون بندگان خدا گناهان جدید کردن، معصیت هایی که قبلا نمی کردن کردن، خداوند تبارک و تعالی این گناهان رو براشون، این بیماری ها رو، مشکلات رو براشون به وجود آورده. این قاعده است. بنابراین بلاها بسیاری موارد ناشی از معصیت خود بندگان خدا هست که بعداً در این باره من صحبت خواهم کرد بیشتر. روایتی است از امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که مؤمن الشیعه عبد یقارف امرا نحیناه عنه فیموت. حتی یبتلا به بلیت تمحص به ها زنوبه یا زنوبه اما فی مال او فی ولد و اما فی ولد و اما فی نفس حتی یلق الله عز و جل و ما له من ذنب و انه لیبقا علیه الشی من زنوبه و یسدد به علیه عند موته. فرماد که هیچ بنده ای از بندگان، هیچ شیعه از شیعیان نیست که مرتکب چیزی بشه که ما اون رو نهی کردیم، اون شخص رو، اون شیعه رو نهی کردیم از گناه، مرتکب چیزایی که نهیش کردیم بشه، گناهایی که گفتیم نکنه و کرده. می فرماد که چون شیعه هست و گناه هم کرده، ما بهش گفتیم نکنه این کار رو، به نفس گناه کرده. می فهمد که اگه این بخواد بمیره خب سخت دیگه، به خود میخواد بره اون طرف عذاب بکشه. عذاب می فهمد که هیچی این نیست که یه همچین گناهی مرتکب بشه تا اینکه خداوند تبارک و تعالی او رو به بلایی دوچار میکنه که گناهاش چی بشه؟ پاک بشه، یا در مالش و یا در فرزندش و یا در خودش، یا در مالش یا در فرزندش و یا در خودش. اینها باعث میشه که گناهان او بخشیده بشه، آمرزیده بشه که چی بشه؟ حتی یلق الله عز و جل و ما له من ذنب، تا اینکه وقتی به ملاقات خدا میره دیگه گناهی نداشته باشه. برای پاک کردن شیعیان هست. حالی یه موقع است بعضی هستن گناهکار حرفه‌ای ان، ضمن اینکه حالا شیعه هستن و ارادت دارن به اهل بیت و آدمای عرض کنم خدمتون که معتقدی به اهل بیت هستن، اما گناهکار حرفه‌ایه، خیلی گناه میکنه و این بلاهایی که در دنیا میاد سرش که گفت، یا در مسائل مالی هست یا در مسائل نفس خودش هست یا نسبت به فرزندش میاد، اینها هر چقدر هی گناه پاک میشه، این باز چی داره؟ بازم گناه داره. این بلاها موجب نمیشه که گناهای این کاملا پاک بشه. خب چی میشه؟ و این وقتی بخواد بمیره سخته دیگه، اون طرف بخواد بره تو قبر و آلوده بره. خداوند چیکار میکنه؟ میفرماید که خداوند تبارک و تعالی یشدد به علیه عند موت، سخت میگیره، مرگ سختی بهش میده موقع مردن، و این باعث میشه که پاک بشه. یعنی سخت جون دادن باعث پاک شدن از چی میشه؟ از گناهان هستش. مثل درد زایمان میمونه که هرچند شدیده ولی محصولش مبارکه، محصولش آسایش و راحتی است و تولد یک بچه. اینجوری هست که اگر این درد بگیره شخصی رو موقع مردن، کسی سخت جون بده، اگر سخت جون بده دیگه راقل تو قبرش چیه؟ راحت میشه. بنابراین نباید انسان از بلاهایی که ممکن است سرش بیاد احساس بدی بهش دست بده، یا خدای نکرده این بلاها موجب بشه بین او و خدا کدورت ایجاد بشه، شکراب بشه. اینها هدیه خداوند تبارک و تعالی است برای اینکه یه نفر پاک بشه. گفتم ولی خب ما حق نداریم از خدا چی بخوایم؟ بلا بخوایم. حضرت فرمود که هیچ وقت بلا نخواهید از خدا. خیلی خب، بریم سراغ روایت بعدی. صلوات خط بفرمایید. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید که ان فی الجنت منزله لا یبلغها عبد. خب دیگه اینجا بعد بس تمام میشه، اون بس اون تمام شد. پس فعلا فهمیدیم که چیه، فعلا فهمیدیم که یکی از آثار بلا پاک شدن گناهان است. یکی دیگه از آثار بلا که بحث جدیدمون هست، افزایش درجه هست، بالا رفتن درجه هست. یه موقع اصلا یه نفر گناهی نداره، خب حالا گناه نداره، اما خداوند میخواد که او رو به درجات بالایی بهش برسونه، بالاترین درجات بهش برسونه. خب تو دنیا هم یه لذت هایی برده، یه بهرمندی هایی شده، یه ذره همچین دنیا رو خدا بهش سخت میگیره که یه خود کوفتش بشه، همچین خیلی بهش خوش نگذره انس بگیره با دنیا. چون خیلی وقت انسان خیلی خیر میبینه از دنیا، همه چیز جوره، خدا رو فراموش میکنه. مثلا یه همسر خوب داشته باشه، وضع مالی خوب داشته باشه، همه چیز خوب داشته باشه، ولی سختی نکشه خوب نمیشه. بالاخره بچه های خوب داشته باشه، هیچ مشکلی سرش نیاد، نه، بلکه ممکن است خدا نکرده دنیا زده بشه. لذا خداوند تبارک و تعالی موقعی همچین نمیذاره خیلی خوش به حال آدم بشه، و میفهمد که اگه گناهی هم نداشته باشه، این بلاها باعث میشه درجات او در آخرت بالا بره. طوری هستش که در روایت داریم مؤمن وقتی که روز قیامت به بعد بهش درجات رو میدن، میگه ای کاش، چون میفهمه این درجات به خاطر سختیایی بوده که در دنیا کشیده، اونجا آرزو میکنه ای کاش در دنیا تکه تکه شده بود، خداوند رو با قیچی تکه میگفت. در روایت داریم که مؤمن میگه ای کاش در دنیا من رو با قیچی تکه تکه میکرده که الان به این درجات برسم. خب میفهمد که ان فی الجنت منزله لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسده. در بهشت درجه ای هست که هیچ بنده ای بهش نمیرسه مگر با بیماری، یعنی فقط با بیماری میتونه به اون درجه برسه. بلاهای دیگه نه ها، اینو دقت کنید، بلاهای دیگه هر کدوم درجه دارن برای انسان. همه بلاها به حال اگر انسان گناهی نداشته باشه بلاها درجه میارن، اما ابتلاء در جسد بیماری مسئله خاصی هستش. میفهمد که یه جایگاه خیلی ویژه و خاصی است، فقط کسایی میرسن به اون جایگاه که تو دنیا به حال یه بیماری کشیده باشن، سختی کشیده باشن. شما دید امام امت سلام الله تعالی علیه خب یه آدمی بود که به قول حضرت من که نمیتونم در مورد امام عصا نظر کنم، یعنی ما ها اصلا خیلی 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 کوچیکتر از اون هستیم که بخوایم چیزی در مورد ایشون بگیم. ولی خب مثلا یه شخصیتی مثل حضرت آیت الله عراقی، حضرت الله عراقی توی بین همه علما معروف هست به حال مجسمه تقوا و اخلاص و پاکی، همه بزرگان این رو تایید میکنن. ایشون میفرمود من از امام حتی مکروه هم ندیدم. این امر گناه که هیچی، یک امر مکروه هم از ایشون ما هیچ کس سراغ ندید. یادم اینجوری. خب ایشون 10 سال سرطان داشت، سرطان، و با سختی هم این خیلی اذیتش کرد این سرطان امام رو. و خب این برای چی هستش؟ برای چون خداوند میفرماید که قراره به کجا برسه؟ به درجات خاصی در بهش هست، مخصوص کسایی هستش که بخاطر سختی های بدنی و بیماری کشیدن. خب روایت بعدی از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید که انه لا یکون للعبد منزله عند الله فما ینالها الا باحد الخصلتین اما بذهاب ماله او بلیه فی جسده. فما در نزد خداوند برای بنده منزلتی هست که جز با یکی از این دوتا خصلت بهش نمیرسه، یا آسیب مالی از بین رفتن مالش، یا چی؟ یا بلایی در بدنش، آسیب جسمی. برای این یه موقعی خلقتون رو خراب نکنید، چون اجرتون از دست میدید، حیف هم هست. حماقت اینه که انسان وقتی بلا سرش اومد بیتابی کنه و جزفزع بکنه. چرا؟ چون با این کار در رواد دستتون رو پاتون بزنید اجرتون رو از دست میدید. این کار رو نکنید و خدا رو شکر بکنید. البته خب بعضی از مصیبت ها هست که فشار عاطفی برای انسان میاره، کسی از انسان میمیره، به هر حال اینطوری است، انسان دلش میسوزه، ممکنه اون گریه هم بکنه، این عیبی نداره. ولی ناشکری و حرف بد نزنه، تو دلش با خدا درگیر نشه، تو دلش خدا رو زیر سوال نبره. چرا؟ چون داری کسی رو زیر سوال میبری که عوض ما تو مال او هستی، اونی هم که با تو هست مال او هست، حالا شوهرت، زنت، بچت، پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، همش مال خدا هستی. هیچ وقت هم شماها همدیگر به اندازه خدا دوست نده. ما هر کس دوست داشته باشیم، خدا میلیاردها برابر بیشتر از ما او رو دوست داره، خود ما هم همینطور. بنابراین این دلیل نداره که کسی که این همه ما رو دوست داره، ما اگه یه موقع یه چیزی سر ما اومد از طرف خدا بخوام ناراحت بشیم. اون بهتر میدونه که با بندهش چگونه رفتار بکنه، بهتر میدونه که چی کار بکنه. این خیلی مهم هستش. من یادم سرطان که داشتم، یه شب خواب امام رضا علیه السلام دیدم، ایشون عرض کرد، فرمودن که سرطان رو بهت دادیم تا شکرت بالا بره، نعمت شکرت رو زیاد بکنه. و خیلی هم خوب بود برای من، من خیلی برام لذت بخش بود این دوران سرطان، خیلی لذت بخش بود برای من این مدتی که درگیرش بودم. چرا؟ چون توی این سرطان هی نعمت های مختلفی از انسان گرفته میشد، تک تک توانایی های بدن دونه دونه ازم گرفته میشه، به خصوص بعد از شیمی درمانی ها تو خود سرطان که مصیبت های زیادی داشتیم، و تو تین درمان هم باز خیلی توانایی انسان از انسان گرفته میشه. بعد میبینم چقدر لذت ها و نعمت های خوبی داشتیم، هیچ کدوم قدرش رو نمیدونستیم. همین آب که الان کشیدم جلو، من موقعی که میخواستم آب بخورم، یه قلوب آب میخواستیم به قول معروف بخوریم، یه جرعه که میخواستیم بخوریم، انگار که مثلا یه سنگی که تمام ابعادش تیز باشه، خار اینجوری، این آب اینجوری میشکافت و میرفت پایین، یعنی داد من در میمد، این آب میخواست بره پایین، آب به این نرمی. دیگه شما این غذا چیکار میکرد با آدم؟ یه لقمه غذا چقدر زجرآور بود خوردنش، و خیلی گرفتاریای دیگه. ولی خیلی خوب بود و لذت بخش بود. شما لذتی که من از خوردن آب میبرم شما نمیبرید، از اینکه دستام کار میکنه و میتونم یه چیزی رو لمس بکنم شما این لذت رو نمیبرید. شما مثلا براتون عادیه، یعنی عزیزان آقایون دستشون تسبیحه، من تسبیح میخواستم دستم بگیرم، این دونه تسبیحی که رو دستم کشیده میشد خیلی زجرآور بود، درد خیلی زیادی داشت. یا دستم خیلی عادی به کاغذ که میخورد، میخواستم کتاب ورق بزنم میبرید دست منو، اصلا جون نداشت این دست، کاملا پاره میشد. بعد ولی خب الان خیلی لذت میبرم از اینکه اونا رو داشتم، اینا که الان دارم واقعا شکری که میکنم خیلی خوبه، لذت میبرم ازش. ولی شما اصلا این لذت رو نمیبرید. الان یه قطره آبی گیر ما بیاد بخوریم، یه نون راحت بره پایین گلومون، خیلی خدا رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. خب به صلوات خط بفهم. روایت بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. صلی علی محمد و آل محمد. ان عظیم البلاء یکافا بهی عظیم الجزا و اذا احب الله الابدان ابتلاه به عظیم البلاء فمن رضی قلبه فله عند الله الرضا و من سخط فله السخط. فهمید که بلاها و گرفتاری های بزرگ پاداشش هم چیه؟ بزرگه. هر چقدر بلا سخت‌تره اجرش هم چیه؟ بالاتر استش. اینجوری است. در اعمال خیر هم همینطور داریم. حضرت میفرماید ثواب العمل علی قدر المشقه فی، ثواب عمل به اندازه سختی هستش که شما میکشید. برای همین یه آدم عاقل، آدم عاقل که میگیم یعنی آدم مؤمن. حیوان اینجوری نیست. حیوان طبیعت گرا، تو خونه مثلا یه کاری باشه میگرده راحت ترین کارو پیدا میکنه. توی اردو که میرن یه عده‌ای میگرده راحت ترین کارو پیدا بکنه. ما دوستی داشتیم، هر وقت می‌رفتیم با هم منطقه می‌رفتیم جبهه، می‌خواستیم تغییر مکان بدیم، چادر بزنیم یه جا، این مثلا ما با هم بودیم، بعد این میگفتش که توالت با من. توالت کندنم کار سختی بود، چون چادر زدن بود، خیلی کاره بود، خیلی راحت. بعد میگفت توالتو من درست میکنم، برام یاراش هم انتخاب میگم. میگفت آقای فلانی و فلانی فلانی هم با من باشن. بعد یکی این رفقا خیلی دردش میمد، خرس میخواد دست این، میگه حاجی حالا نمیشه یه کار دیگه شما انتخاب بکنی؟ این چی انتخاب کردی؟ یه کار دیگه انتخاب. میگه بابا همین، اینم کاره دیگه مثل بقیه کارا، چه فرق میکنه؟ اینم کاره. چون ما تو کوه تو دل سنگ کلنگ میزدی، این دستا پاره میشد، اینجا اینا کلنگ میزدی، چون کلنگا تو سنگ میزدی، میشکافی چاله بکن، چقدر دردسر، گرفتاری های زیاد. و سخت ترین کاری همیشه میرفت انتخاب میکرد، چون آدم عاقل و هوشیاری هستش. یه آدم زیرک تو منزل، یک کسی که توی مهمونی هست، بین زن و شوهر، حتی من خیلی مرد هستن، خیلی راحت تره هستن، مفخور هستن، خیلی دوست دارم مثلا همه کارا رو زنشون انجام بده. بعد ارسام خدمتون که ولی بعضی از آقایون هستن اینجوری نیستن، یعنی حواسش هست که اگه کاری هست انجام بده حتما. پیغمبر با اینکه سختش بود، یعنی این همه زحمت میکشه توی خونه، وقتی میومد توی خونه فرصت کمک کردن رو از دست نمیداد، یعنی حتی یک کمکی میکرد. یا امیرالمومنین علیه السلام، خود پیغمبر، من یه روز رفتم منزلشون دیدم که داره عدس پاک میکنه امیرالمومنین. یعنی اینا یه فرصت زرنگی نیست اگه یه نفر از زیر کار چیه در بده. کسی داره فکر میکنه زرنگه، آخه میانه یه مند خدایی دوپینگ کرده بود. دوپینگ که میدونی چیه؟ بعد آخر تو مسابقه دو بود، آخر همه میرسه. خب دوپینگ کرده بود، باید که میرسید اول، آخر همه میرسه. بعد بهش میگن که پس چی شد تو آخر رسیدی؟ آبرو ما رو بردی. گفت میخواستم نفرن دوپینگ کردم. حالا بعضی از زرنگ بازیشون اینجوریه، یعنی این حماقته، علیه خودشون زرنگ بازی میکنن. اینجوری هستش دیگه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. قرآن میفرماد اگه خوبی کنید به نفع خودتون کردید، اگه بدی هم کردید برای خودتون بدی کردید، به خودت برمیگرده. حالا بعضی مثلا کارا، مثلا گردن داداش کوچیکه میندازن، خواهر کوچیکه بدبختو بیچارهش میکنن. خلاصه یکی میگم آدم پنچری قطار رو بگیره بچه کوچیکه خونه نشه، یه سره بهش ارد میدن و دستور میدن و چنین و چنان. ولی خب این پیغمبر برعکس میگه. پیغمبر میگه هر کس میخواد ببین یه نفر کی از همه بالاتره، ببین توی جمع کی بیشتر زحمت میکشه. سید القوم خادمهم، سرور یک گروهی اونست که تو اون گروه بیشتر خدمت به بقیه میکنه، به خدا نزدیکتر هسته. شما یه اردو مثلا میرید مشهد، مثلا شما فکر میکنی خیلی زرنگی، مثلا صبح پا میشی قشنگ میری حرم، ظهر میای غذاتو میبینی آماده کردن، غذاتم میخوری و ظرفا هم کسی دیگه میشوره، فکر میکنی خیلی هم تقرب داری. بعد از ظهر پا میشی میری حرم، شام تا صبح میری حال میکنی. یه عده هست فقط همون توی خوابگاه و استراحتگاه و حسینی اینا میمونن، همه ظرف میشورن، شاید مثلا تو طول هفته یه بارم نتونن بدن حرم. ولی اونا به امام رضا چی ان؟ خیلی نزده. امام رضا اونا رو بیشتر دوست داره، یادتون باشه. برای همین هیچ وقت زرنگ بازی نکنید، هیچ وقت. من زن و مردی میشناسم که سر کار خونه مرد کار خودش هم میکنه بیرون. مثلا اومده بودن پیش من میگفتش که بابا به این شوهر من بگید کمتر کار بکنه، من مثلا بعضی کاری که من میخوام انجام بدم نمیذاره انجام بدم. اینقدر بابا مثلا فرض کنم شب اگه تو خوابم باشه بفهمه یکی از بچه‌ها آب میخواد، زودتر پا میشه میره آبو برمی‌داره میاره. این حماقت نیست، به اصطلاح سرش کلا رفتن نیست، این زرنگیه، زیرکیه که یه نفر نذاره همسرش پاشه، زودتر خودش پاشه. از همدیگه تو کار انجام کار سبقت بگیرن، این خیلی مهمه. چرا؟ چون هرچه انسان به خودش سختی میده توی دنیا، اجرش چیه؟ عظیمتره، اجرش عظیمتر استش. بله؟ من میگم من خدایی خونه کار نمیکرد، عروسی بود هیچ کاری نمیکرد تو خونه. من مادرش گفتم این زنه هیچ کاری نمیکنه خونه، چیکار بکنه؟ بم نمیدونم بشه نقشه ریختن و خلاصه گفتن که تو چیز کن، تو پسر به پسر گفتن تو بیا این جارو رو بردار جارو کن، منم میام دستت میگیرم تو بگو نه من میکنم، من میگم نه من میکنم اینا، که این خجالت بشه باشه. خلاص بابا این کارو کردن و درگیر شدن با هم دیگه. دختره گفتش دعوا نداره، یه روز تو جارو کن یه روز اون جارو کن، این مشکلی نیستش که دیگه حالا با هم دیگه جارو بکن. به هر حال این زرنگبازی نیست، این زرنگبازی نیستش که مثلا تو اتوبوس میخواد بشینه که بوده بره بهترین جای اتوبوس بشینه، مثلا جلو کولر بشینه، یه جا این طرفی که آفتاب نه سایه هست بشینه. اینا همش چیه؟ همش جدید همون دوپینگی هست، یعنی فکر میکنه زرنگبازی در زرنگی کرده که اینجا نشسته، ولی باخت میکنه. بعدا وقتی میمیره تو تاریکی قبر و گرفتاری اونجا میبینه ای بابا به 10 دقیقه تو آفتاب نشستن تو اتوبوس خیلی احتیاج داشت الان تو قبر، شاید اون نجاتش میداد. دقت کردید؟ به 4 تا ظرف شستن، به یه ذره جارو کردن، به یه ذره بچه بغل کردن، نمیدونم تو شبی که خواب هست باشی بچه رو بغل کنی ساکتش بکنی، به این بیشتر احتیاج داره انسان. اونجا میفهمه که کم میاره اونجا. الان زرنگیه، الان راحتیه، الان آسایشه، ولی بعد چیه؟ قصه است. بعد میفهمه که ای بابا چه باختی، خیلی باخت کرده، خیلی باخت کرده. خانوما هم هیچ وقت این کاراشون رو برای شوهرشون نکنن، برای خدا بکنن، چون حیفه واقعا شوهرها. یعنی کلا اصلا همسر اینجوری است، خداوند میفهمد همسرای شما هیچ کدوم، نه زنتون نه شوهرتون، هیچ کدوم لیاقت اینو ندارن که شما بخواید کاری براشون انجام بدید. واسه انسان در اصل عشق و علاقه برای همسرش کاری انجام میده، مودت هست، خودش به زحمت میده سر جای خودش، هیچ اشکالی هم نداره. ولی فقط اگه تا اگه برای کسی هم انجام میدید، اون کارو به من بفروشید، برای من، برای دیگران باشید، به خاطر من مال دیگران باشید، به خاطر من به دیگران خدمت بکنید، به بندگان من خدمت بکنید، چون بندگان من هستن، چون من به شما گفتم. چرا؟ چون هیچ کس جز من لیاقت پاداش کار شما رو نداره. حیف هستش. برای هیچ کس نباید فکر کنه حالا اگه رفت زندگی کرد یا زندگی نکرد یا تو خونه به هر مجرد متأهل فرق نمیکنه، زحمتی گردنش هست. پسر مجرد هست، حالا فرض فرمایید که پدر مادرش پیرن، این باید وایس اینا رو اداره کنه، چند سالم دیرتر مجبور ازدواج بکنه، به خاطر اینو فکر نمیکنه نکنه باخته، برد کرده، اصلا باختی صورت نمیگیره. باخت تو آسایش هست، یادتون باشه تو آسایش هست، آدم سرش کلا میره. تو سختی ها هیچ وقت باخت سراغ انسان نمیاد. هیچ وقت عقده نکنید چرا دیگه تو آسایش هم من تو آسایش نیستم. ببینم چه زندگی خوبی دارن ما نداریم، این خیلی بده. حالا بعد میرسیم روایتشو براتون میخونم. خب بعد میفهمد که پس فهمون چی؟ فهمون گرفتاری بزرگ پاداش و جزای بزرگ داره. بعد میفهمد هرگاه اذا احب الله عبدا، هر وقت خداوند تبارک و تعالی کسی رو دوستش داشته باشه، ابتلا و عظیم البلا، بلاهای عظیم دوچارش میکنه. بلای چی؟ عظیم، بلاهای سخت دوچارش میکنه اگه کسی رو دوست داشته باشه. و آدمی که نفهم باشه، آدمی که نفهمه، نه خدا رو میشناسه، نه خودش رو میشناسه، نه آخرت رو میشناسه، برعکس میکنه، میگه چی؟ خدای تو چرا سر من آورده اینا؟ چرا این بلا باید سر یکی بیاد؟ سر من بیاد؟ چرا سر من؟ چرا دیگران این همه مثلا اینجوری هستن؟ چرا نه من چرا باید این بدبختی رو بکشم؟ این خیلی نفهمی هستش. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ اصل اینه. خب پس بلا محفوف به محبت خداوند تبارک و تعالی است. اگر بلای سرتون اومد که ناخواسته بود، سختتون بود، بدونید پیام محبت هدیه هستش. یه موقع خراب رویتون خراب نشه، اینجوری ثروتمند میشید نسبت به انسانیت، ثروت انسانی، شخصیت انسانی، قرب به خداوند، محبوبیت به اهل بیت، تقرب به اهل بیت پیدا میکنید، اینجوری بزرگ میشید. بزرگ میشید اینجوری. خب دیدی یه نفر نخودیه، دوست داره کارهای بزرگ بهش بدن، نمیدن، از اعصابش خرد میشه. خونه مثلا یه بچه دوست داره بزرگ باشه، بهش کارهای بزرگونه بکنه، هیچ مثلا کارهای کوچولو میدن، ناراحت میشه، بهش برمیخوره. میگه من الان برام دوست داره کارهای بزرگ بهش بسپارم، ماموریتای سخت بهش بسپارم. چرا؟ چون میخواد خودشو مثل کی بکنه؟ مثل بزرگان بکنه. میخواد سختی بکشه، تحمل بکنه. یه خانمی به 4 تا پسرش شهید شده بود، بچه پنجمش و پسر پنجمش گفتش که تو هم برو، من روز قیامت خجالت میشم جلو حضرت زینب. چرا؟ چون میخواد مثل کی باشه؟ میخواد اون به اون بزرگی باشه، میخواد همسایه حضرت زینب باشه، تو خونه فاطمه زهرا باشه. برای همین بلای بزرگ رو انتخاب میکنه، عظیم رو انتخاب میکنه. فمن رضی قلبه، هر کس قلبش راضی شد، حالا بلا اومد سرش، دو تا حالت داره دیگه وقتی بلا میاد سر انسان، یا خوشنود میشه، قلبش راضیه، از خدا شکایتی نداره، گله نمی کنه، رابطهش با خداوند خراب نمیشه، یا نه عصبانیه، تو درون خودش خشم داره، عصبانیه. پیغمبر میفرماید که فمن رضی قلبه فلحو عند الله رضا. چقدرم قشنگه، میگه هر کس قلبش راضی باشه در نزد خدا چی داره؟ مقام رضایت رو داره. مقام رضایت از بهشتم بالاتره، از بهشتم بالاتره. خیلی حرف بزرگی ها که یه کسی خدا بگه من تو راضیه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خیلی مهمه که انسان به جایی برسه که بهشت آدم راضی هم فرق میکنه با بهشت بقیه. یادتون باشه بهشت آدم راضی با بهشت بقیه فرق، کسی که رضایت داره از خدا هیچ وقت گله نمیکنه، شکایت نمیکنه از خدا، قره میزنه به خدا، تو دلش با خدا رابطش خراب نمیشه. وقتی اینجوری بشه خدا هم ازش راضیه. در روایت داریم اگه میخواید بدونید من از شما راضی هستم یا نه، به دلتون نگاه میکنم، اگه شما از من راضی باشید منم از شما چیه؟ راضی میشم. خیلی مژده بزرگی هستش برای ما. خب فلهو، او هم نزد خدا رضایت داره، مقام خوشنودی خدا رو داره. و من سخت فلهو سخت، این اعوذ بالله، پناه بر خدا، میگه هر کس خشمگین باشه از خدا، بهره او هم خشمگینی هستش، بهره او هم چیه؟ سخت خداست. خدا نکنه که انسان مورد سخت خداوند قرار بگیره. از امام صادق علیه السلام، ان اهل الله لم یزالوا فی شدت اما ان ذالک الى مدت قلیلت و عافیت طویله. ای کاش فرصت بود اینو براتون کامل شرح میکردم، یه شرح طولانی داره این روایت که چی میشه. حالا عزیزان اگر خواستن اون سیدی بلا و بهشت رو با هم بگیرن گوش بکنن، اون بلا و بهشت رو توضیحات اونجا زیاد میتونن تا جایی برسن. میفهمد همیشه اینجوری هست، ان اهل الله، در حقیقت حتما اینجوری هست، کسایی که اهل خدا هستن. اهل خدا هستن یعنی چی؟ یعنی رفیقن با خدا، دوست خدا هستن. دقت میکنید؟ ببین انسان یا اهل دنیاه یا اهل آخرته، از عشق بهشت رو داره، آخرت رو داره، یا نه اهل خداست، خود خدا رو میخواد، خود خدا رو میخواد. الا ان اهل الله لم یزالو، یعنی همیشه پیوسته، فی شدت، در سختی ها هستن. بعد میگه جمله خیلی مهمی رو حضرت میفرماید که اما ان ذالک الا مدت قلیله و عافیت طویله. اما اینو بدونید این سختی ها زمانش کمه ولی عافیتش خیلی طولانی است، زجرش کمه ولی اثرش جاودانه میمونه، آثارش، رفاه، شادیش، خوشیش جاودان هستش. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، من ابتلا من المؤمنین به بلاء فصبر علیه کان له مثل اجر الف شهید. چه مژده خوبیه این حدیث، یادتون نره هیچ وقت، اینو جا یادتون نره. می فرماید که اگه از کسی که از مؤمنین من ابتلا من المؤمنین، هر یک از مؤمنین به بلایی دچار بشه صبر بکنه، گله نکنه، شکایت نکنه. آقا گله نکنه شکایت نکنه توضیح میدم یعنی چی. کان لهو برای او چی هستش؟ اجری مثل اجر هزار شهید. اجری مثل اجر هزار شهید. خب آدم خیلی احمق باشه که به خاطر مصیبت ها و سختی های زندگیش قرقر کنه به خدا، خیلی بدبخته. چرا احمقه؟ برای که جلوی سختی ها که نمیتونه بگیره. میتونه بگیره یا نه؟ بلا که اومده، حالا که اومده دیگه عجرشو از دست نده. تو که باید تحمل بکنی، بخوای نخوای باید تحمل کنی. این بلایی که نازل شد، از این بلا حسن استفاده رو برای نزدیک شدن به خداوند تبارک و تعالی کن. حسن استفاده رو کن، نذار رابطت با خدا خراب بشه. خب صلوات خط بفرمایید. راجب گله کردن یکی دو تا روایت براتون بخونم که گله چیه، مبنای گله چی هستش. امام ششم علیه السلام، دیگه عربیش براتون نخونم، فرماد که هیچ بنده ای قال الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی فرموده است که هیچ بنده نیست که من او رو به بلایی دوچار بکنم و او به عیادت کننده هاش گله نکنه. گله نکنه. مثلا شما مریض شدی، اومدن چی؟ اومدن عیادتت. میگه چی شده؟ خدا بد نده. اینم خیلی مؤدب میگه خدا هیچ وقت بد نمیده. اصلا کلمه بدیه که میگه خدا بد نده. میگه نه، خدا بد نمیده که، خیره، اونو که میده قشنگه، هرچی خدا بده زیباست. چقدر مؤدبه، شکایت نمیکنه. میگه چیکار میکنم باهاش؟ مگر این که اگه این کارو کرد و شکایت نکرد از بیماریش، گوشتی رو بهتر از گوشت قبلی، خونی بهتر از خون دیگه قبلش بهش میدم، بدنشو بهتر میکنم براش اگه شکایت نکنه. فعن قبضته، حالا اومدیم و نه مریضیش اینجور بود که باید میگشتمش میمرد، اگه قبضش کردم و گرفتمش چجور قبضش میکنم؟ قبضته الی رحمتی، او رو به سوی رحمت خودم میبرم. اینجوری میبرمش، به رحمت خودم میبرمش. اگه شفا گرفت چی؟ و این آشه، اگه شفا گرفت ولی سله و زم، یه گناهی هم براش نمیذارم باشه. اگه گله نکرد مرد که تو رحمت من میمیره، زنده موند هیچ گناهی دیگه براش، همه گناهاش رو میبخشم اگه گله نکنه. حالا گله کردن مبناش چی؟ از خود حضرت توضیح میده. میفهمد که یک کسی اومد گفت سؤل عن حد الشکایه للمریض. حضرت صادق علیه السلام سوال کرد حد شکایت چیه؟ شکایت کردن یعنی چی؟ میگن کسی شکایت نباید بکنه یعنی چی؟ حضرت فرمود همانا مرد میگوید امروز تب کردم و دیشب نخوابیدم و راست گفته است. میفهمد این لیس هازا شکایتون، این شکایت نیست که بگه دیشب سختم بود، دیشب تب داشتم نتونستم بخوام، کمرم درد میکرد اذیت شدم یه مقدار نتونستم، پام درد میکرد اینجوری شدم، این شکایت نیست. چرا؟ حضرت میفهمد که قد صدقه، راست گفته، حرف راست زده، گفته اینجوری شدم. اینجوری شدم. یه موقع از حضرت سوال میکنه مثلا حالت چطوره، یه موقعی مثلا میگن که دیشب حالت چطور بود، یه موقع میگن که اوضاع رو چجوری گذروندی، حالا یه موقع از حساب با الحمدلله جواب چیه میده؟ میگه الحمدلله، خدا رو شکر، همین، خیلی هم خوبه. یه موقع اصلا یه کسی هستش که انتظار داره شما بهش جواب مفصل‌تر بدی یا حقش این است که جواب بهش بدی، یا ممکن مثلا فرض فرمایید که کاری باید شما انجام میدادی براش انجام ندادی، وظیفه‌ای داشتی انجام باید میدادی ندادی، باید بهش صادقانه بگی که من چی بودم؟ مریض بودم، گرفتار بودم، سردرد داشتم، پادرد داشتم، کمردرد داشتم، کسی ازم مرده بود. این حرف صادقانه، این عیبی نداره. بعد میفهمد که و انما الشكوى ان يقول قد ابتليت بما لم يبتل به احد، بلایی سر اون اکثر کسی نیامده. اینجوری بگه یعنی این بلاش رو نزد دیگران چیکار بکنه؟ بزرگ بکنه، بلاش رو نزد دیگران بزرگ بکنه. بیچاره شدم، بدبخت شدم، نمیدونم خاک بر سرم شد. دیگه بعضی اینجوری میگن دیگه، همجوری هم یه سره از این حرفا میزنن. دیگه بیچاره شدم، دیگه بدبخت شدم، کی بدتر از من، کی فلک زده تر از من، به بلایی دوچار شدم که هیچ کس دوچار نشده. اینجوری بگه، این حرف حرفای خوبی نیست. یا بگه چی؟ و یقول لقد اصابنی ما لم یصب احدا، چیزی به سرم اومده، چیزی به من رسیده که به کسی نرسیده، دردی کشیدم کسی این درد رو نکشیده، مصیبتی سرم اومده که سر کسی نیومده. بعد می فهمد که ولیس شکوا ان یقول سحرت البارحه و حممت الیوم و نحو هذا، این شکایت نیست که بگه من دیشب نتونستم بخوابم، تب کردم. اینجوری گفتن اینا شکایت محسوب نمیشه، اینجوری گفتن محسوب نمیشه. امروز تب کردم، حممت الیوم امروز شب کردم و نحو هذا، مثل اینجور حرفا اینا دیگه شکایت محسوب نمیشه. خب اینم حدشو گفتم، ان شاءالله جلسه بعد میریم در مورد فلسفه بعدی بلا صحبت کنیم. سوالا ببینم چی هستش. شخصی هستن که 20 سال است در رخت خواب مریض و خوابیده اند، حکمت این کار چیست؟ اگر خداوند گناهان او را تا حالا نبخشیده، آیا خداوند گناهان او را تا به حال نبخشیده؟ و در ضمن خانواده آنها چه گناهی کردند که اینجور این همه سختی را بکشند؟ این فضولی ها به ما مربوط نیست. خدا میدونه بنده چی براش خوبه. برای اون خانواده ما مهربون تر از اون خانواده، مهربون تر از خدا به اون خانواده نیستیم. اول این توضیح دادیم که گناه فقط نیست، بلکه درجاته، بلکه درجه است، درجات بالا میره. اون خانواده هم نسبت به این مریضی که دارن هم گناهان خودشون آمرزه میشه، هم صاحب چی میشن؟ صاحب درجه میشن. اگر کسی سختی قبر و قیامت رو یه لحظه ببینه، یه لحظه، مرحوم میرزا فرمود تمام چیزهایی که در دنیا هست 1 10 میلیاردم آخرته. خب یعنی زیبایی ها، کمالات، لذت ها، همه چی، بلاها و سختی هاش هم همینطوره، عذابش هم همینطوره، تنهایی هاش، قصه هاش، ذلت هاش، خاری هاش، 1 10 میلیاردم برزخه. اگه شما عذاب های 10 میلیارد برابر بالاتر از چیزی که تو دنیا تصور بشه، تو دنیا چجوری بکنن؟ از دفعه بعضی از پیغمبرها رو با اره، بعضی از مؤمنین بنی اسرائیل رو با اره میبریدن که ایمانشون رو کافرشن و نشدن. از این بالاتر یه نفر رو با اره همجه زنده زنده ارهش بکنن، عذابی که تو اونجا هست دردش میلیارد برابر بیشتر از این هستش که شما اره تیکه تیکه میکنن، دردی که اونجا هست. اگه کسی اونجا رو ببینه، وحشت اونجا، حیوانا و مارا عقربای اونجا رو ببینه، میفهمه که میارزید یه دنیا مریض باشه یا یه دنیا چیکار کنه؟ مریضداری بکنه. توجه فرمودید؟ و علی علیه السلام میفهمد هیچ وقت، خیلی وقتا هستش که شما دلتون برای یه کسی میسوزه ولی شما نمیفهمید که این بلا برای او خیلی بهتره. رب مرحوم من بلائه هو دواؤه. چه بسیار آدمایی که دل شما میسوزه براشون به خاطر سختی که دارن میکشن، ولی همون سختی دوای و درمان او هستش، همون سختی، همون مصیبت این رو خوب میکنه و قویش میکنه. من کسی میشناختم که آدم ثروتمندی بود، یه کارخونه دار خیلی متدین، خوب، خوش اخلاق، خیلی با تقوا، تمام ثروتش از دست داد، ورشکسته شد، خیلی نازو، تمامش رو از دست داد، یعنی هر چی داشت، به قول خودش میگه حتی برای یه دونه نونم لنگ بودم، برای یه دونه نون، برای زن بچه‌م، یه خانواده که همیشه با عزت و آرامش و توی نعمت سر می‌کردن، اینجوری به یه همچین جای رسیدن. بعد من دیدم این هیچ وقت از خنده نمیفته. هر وقت باش بودم اینا همیشه لبخند رو لبشه. همیشه ها. همیشه. گفتش که انقدر خدا به من لطف کرد تو این بلا که نکن. انقدر چیزای قشنگ پیدا کردم تو این مصیبت که نکن. اگه این مصیبت سر من نمیومد من خیلی چیزا دست داده بودم. انقدر فهمش بالا بود. آبروش رفته بود، آبروی ظاهری یا نه آبروی حقیقی. پول نداشتن آبی آبرویی نیست، فقر بی آبرویی نیست. اگه کسی گفت فقیره عزت نه بی آبرویی. اون که فکر میکنه نداشتن، پول نداشتن، بابا نداشتن، نمیدونم همسر نداشتن، برادر نداشتن، خواهر نداشتن، بی آبرویی، اینا نفهمیه. اگه کسی فکر میکنه که اینا ذلته، اینا هیچ کدوم ذلت نیست. پیغمبرم بابا ننش یتیم بزرگ شد، به سختی بزرگ شد، بی آبرو بود؟ نه. خب پس ما دلمون نسوزه خیلی وقتا از خدا. اگر بلایی اگه میتونیم کمک بکنیم بس، این دل سوزی تو این جهتی ما بتونیم کمک بکنیم خیلی خوبه که ما وظیفمون رو انجام بدیم و اگه یه مبتلا رو میبینیم ما موظفیم و فعالیتمون رو بکنیم. اما اینکه به خدا گله بکنیم و اعتراض بکنیم که چرا یه همچین چیزی سر این بند خدا آمده، نه، این کار درستی نیستش. برای اینکه هیچ وقت ما بهتر از خدا و مهربون‌تر از خدا نسبت به بندگان خدا نیستیم. من یادم هستش یه بار به شما اینو چت گفتم حتما که یه شبی که خواب امیرالمومنین علیه السلام دیدم، به شما گفتم آقا این خانومی که مثلا فلان خانم این مشکلات رو داره، خیلی دیر رسیده، مرز خیلی بدی. حضرت فرمود تو بیشتر میشناسی شما. گفتم شما. فرمود تو بهتر دوستش، بیشتر دوستش داری یا ما؟ گفتم شما. گفت شما تو بیشتر دلت می‌سوزه یا ما؟ گفتم شما. گفت خب دیگه فضولی نکن. اگه فوزی نکنه شما، من میگم آقا گفت خب شما دیگه دخالت نکن. نه، واجب نیست که اگر اسم امام زمان آمد با اون لفظ قیامش، ما واجب نیست، ادب استش، خوب اگر انسان این کار بکنه. بله، اینو که شعبه مؤسسه منتظران منجی، مؤسسه ما توی اسلام شهر اموموزی خیابان امامزاده عقیل، ساختمان اوقاف طبقه همکف افتتاح شده. خب خیلی وقتم هست، داست شماره تلفنم بگم 23-650-92 دیگه، درسته؟ 92؟ بله، زوجها خانمها هستن، فرد روزای فردم آقایون میتونن مراجعه کنن به دفتر مؤسس اگه فعالیتی دارن، کاری دارن اونجا میتونن مراجعه کنن. نه، اگه شما برای خدا نیت بکنید که کارهای خونتون یا خدمتهایی که به دیگران میکنید انجام بدید، اجرش بیشتره. ولی اگر که حتی برای خدا هم نیت نکنید، برای خدا هم نیت نکنید، اجر دارید. بازم اینجور نیستش اگه زنی زحمت میکشه توی خونه، یه مردی زحمت میکشه توی خونه برای زن و بچهش، اجر نداشته باشه. چه قصد خدا رو داشته باشه، چه قصد خدا رو نداشته باشه، اجر داره، عجر داره. و اما اگر نیت کرد برای خدا، عجرش بیشتر استش. عبادت هست، فقط جنبه های عبادت هست که اگه برای خدا نباشه حرامه و ریاکاریه، عجری نداره. ولی اگر که چیزای دیگه، نه، اعمال غیر عبادی دیگه اینجور نیست، اگه شما برای خدا رو انجام نداده باشید، این زحمت و سختی که در دنیا میکشید، این سختی ها و زحمت ها اجر داره. این که انسان بخواد خداوند بلایی که سرش اومده برطرف بکنه یا چیزی که از دست رفته بهش برگردونه، دعاست. خود این دعا اجر داره. اما اگر که نباید توقع داشته باشه که اگر دعا کرد حتما چی بشه؟ اجابت بشه. دعا برای رفع بلا خوب هست. در حدیث داریم اگر دعای بلایی اومد سرتون یادتون رفت دعا بکنید بلاتون طولانی میشه. اگر بلایی سرتون اومد فراموش کردید که دعا بکنید، این بلا طولانی تر میشه. دعا خیلی خوبه برای گرفتاری که از طریق خانواده یا هر چیز دیگه که خودتون نمیخواید سرتون میاد، این هم اجر داره. و اگر هم قبلا شکایت کردید الان استغفار بکنید، این هم اثر داره. مسائل عبادی و معنوی هر چقدر بیشتر میشه، دوستی با خدا و ایمان انسان هر چقدر افزایش پیدا میکنه، قدرتش در مقابل بلاها بیشتر میشه. عزیزانی که نوشتن که ما میخوایم این قدرت رو داشته باشیم، باید با یه برنامه ریزی خوب برن جلو که قوی بشن. حضرت زهرا در رو پشت در، وقتی رفته بودن پشت در، حتی سوالایی بکنید که به درس مربوط باشه، نه به درسمون ربطی نداره، ولی خب حالا اینجا من جواب میدم. حضرت زهرا در رو باز نکردن، بلکه در رو شکستند. اونایی که میخوان درسای ما رو تدریس بکنن باید حتما از من اجازه بگیرن. یه دو نفر از عزیزان، از آقایون گفتن که ما درس داریم میدیم، شاگرد آقای شجاعی هستیم، نمیدونم تو اسلام شهر اینا. من اصلا همچین چیزی رو خبر ندارم و کسی هم پیش من هم چیزی نگفته. یعنی این اگه کسی اومد گفت من شاگرد آقای شجاعی هستم یا مثلا از طرف ایشون اجازه گرفتم، همچین چیزی نیست. برای کسی خواست این کارو بکنه باید حتما بیاد به خود من بگی تا برایش سیر بنویسم، راهنماییش کنم که چه جوری درس بده. بله، سوال خیلی خوبی کردن. آیا غم و قصه هم جزء بلاهاست؟ میرسیم در روایت میگم خب میخونم. بله، غم و قصه حتی در روایت داریم، چون خداوند دوست داره که مؤمن پاک بشه. گاهی وقتا ممکنه هیچ بلایی سرش نیاره ولی غم بهش بده، غمی که لا یدری من عینه، ندونه که از کجا میاد. خب همین دلش گرفت، خودش هم نمیدونه چرا دلش میگیره، و این دلی گرفتن غم و قصه ای که خودش هم نمیدونه از کجا آمده ریشش، کفاره گناهاش میشه. گاهی حضرت میفهمن چون دل ما میگیره دل شما هم میگیره. بلا مخصوص گناهکارا نیست، اینم نه فقط غیر گناهکار هم بلا میبینه. نه اینکه انسان خواب نبینه دلیل بدی نیست، خوابای خوب نبینه یا خواب ائمه رو نبینه دلیل بدی نیست. و نباید کسی فکر بکنه که اگه کسی به خوابشون نمیاد حتما آلوده است و گناهکاره، این دلیل نمیشه. در روایت داریم، اتفاقا داریم، وقتی که عقل انسان کامل تر میشه خواباش هم کم میشه. انتظار نباشه که همیشه خواب ببینی، اصلا اگه خوابم ندید عیبی نداره. این بعضی از سوال ها به بحث ما ربطی نداره، نمیرسیم جواب بدیم اینا رو. درد دل ها اگر شکایت نباشه عیبی نداره، اگه لازم باشه، اگه لازم باشه. بعضی وقت درد دل لازم نیست انسان بکنه. بله، انسان اگر از گناه گناهکاران ناراحت بشه و تذکر بده رعایت نکنن قصه بخوره، اینم اجره، اجر داره براش. برای مبارزه با شیطان که نفس را وادار به فکرهای خلاف میکنند، این توضیح دادیم. سیدی دشمن شناسی و عزیزان گوش کنن که اون سیدی مخصوص مبارزه با فکرهای خراب هست، فکرهایی که در انسان تولید میشه، خیالات بدی که در انسان تولید میشه، چجوری با فکرها و خیالات بد مبارزه بکنیم، چجوری خودمون آروم و شاد نگه داریم، چجوری استراب و ناامیدی رو از خودمون دفع کنیم، چجوری حسادت و سوء ظن رو از خودمون برطرف بکنیم. توضیح دادیم این در مفصل. 4 تا سیدی هست به نام دشمن شناسی، اونو حتما عزیزان بگیرن استفاده کنن. اگر کسی فردی را امر معروف کند و آن شخص با هر امر معروف از بعد معنوی تنزل پیدا کند و عقایدش سست شود، آیا شخص امر دهنده در این سست شدن عقاید آن فرد مقصر است یا نه؟ بله مقصره، چون در امر معروف نهی از منکر شرط این هستش که شما احتمال تأثیر بدی، احتمال بدی حرفت اثر مثبت داره. اگه میخوره داری میبینی هر بار داری میگه حالش بیشتر به هم میخوره، نباید این کار رو انجام بدی. بدون لجبازی میکنه دورتر میشه، نباید این کار رو انجام بدی. آیا سنخیت و ارتباطی بین مؤمن بودن و بد اخلاق بودن وجود دارد؟ بله، مؤمن بد اخلاق نیست. اگر کسی بد اخلاقی کرد، چند تا علامت هست که در مؤمن نیست. حتما اینجوری نیست اگه کسی مؤمن باشه، این قاعده است در قرآن آمده، مؤمن چند تا اثر رو نداره. یکی این که ترس نداره، استراب نداره. یکی این که قصه نداره، شاد همیشه. آرامش. یکی از چیزایی که هست این هستش که مؤمن خوش اخلاقه. اگه یه موقعی بد اخلاقی کرد، نکنه بگه مؤمن نیست، بلکه ایمانش چیه؟ نقص داره. ایمان کامل، برای این پیغمبر فرمود کامل ترین شما از نظر ایمان خوش اخلاق ترین شماست. هر چقدر خوش اخلاقی بیشتر باشه، ایمانم چیه؟ کامل تر باشه. اگر در کسی بد اخلاقی وجود داشت، یعنی ایمانش چی داره؟ نه که ایمان نداره، چی داره؟ ایمانش نقص داره. بله، این سوال خوبی است. فرمودن که اگر کسی اهل گناه باشه، به خاطر این گناه به بلایی دچار بشه، توی اون بلا امکان توبه و آشتی و دوست خدا شدن وجود داره؟ بله. حالا این میمونه برای جلسه بعد، اون همین بحث رو می‌خوایم بکنیم که خداوند گاهی وقتا بلایی رو میفرسته برای کسی که او چیکار کنه؟ آشتی کنه و برگرده. میشه اینجوری باشه؟ این سوالش رو تصور ذهنی ازش ندارم که یعنی چی اگر بلایی سر انسان بیاد که در حین آن باعث نارضایتی پدر مادر شود. منظورش رو نفهمیدم چی هستش. یک عقب مانده ذهنی که از بد به تولد علاوه بر عقب ماندگی ناراحتی های بیماری های بسیار دیگری دارد نیز متحمل گشته، در آخرت چه جایگاهی خواهد داشت؟ کسی که اینجوری هست، انسان متولد بشه و به این بلاها دوچار بشه، قطعا جایگاهش در بهشته، قطعا، یعنی بدون برو برگرد. اما ما نباید در این نوع بیماری های افراد تأثیر بذاریم. قبلا گفتم پنج عامل سلامتی، سلامتی و زیبایی، هوش، اخلاق، دین و عقل. 55% خانم ها و 45% آقایون سهم دارن. از قبل از ازدواج هم این قابل کنترل هستش و قبل تو انعقاد نطفه قابل کنترله، تو دوران بارداری هم قابل کنترله. توضیحاتش هم توی سیدی تربیت دادیم. اونایی که میخوان بدونن سیدی تربیت رو بگیرن گوش کنن که اینا رو آماده بشن. این اگه پدر مادر خودشون کوتاهی کنن، این ظلمه در حق یه بچه است. به خدا ربطی نداره، به پدر مادر ربط داره که قوانین بچه دار شدن رو یاد نگرفتن، بلد نبودن که یه بچه رو باید چجوری دوران انعقاد نطفه و بارداریش رو کنترل بکنن. فکر میکنم دیگه سوالی نمونده. سوال کردن یه موقعی هستش که افراد برای همدیگه خیلی آشنا میان، که یا محبوب میان، یه نفر هست بدون سابقه که قبلا ندیدیمش، وقتی میبینیش خیلی خوشمون میاد ازش. یکی هستی هستش که اصلا ندیدیمش، وقتی میبینیش بدمون میاد ازش. این مربوط به سنخیت های روحی هستش، مال ریشه و اصل قبل از طبیعت هستش که داره. گاهی وقتا هم اینجوری هست، بعضی هم میگن که شما رو مثل که یه جای دیگه دیدم، یه جوری احساس آشنایی میکنم باشون. اگر کسی به خاطر مشکلی که برایش پیش می آید با خدا قهر کند و نمازش را ترک کند، ولی بعداً پشیمون بشه، جزای این عملش چیست؟ این استش که از خدا معذرت خواهی بکنه، نمازایی هم که نخونده قضا کنه. خب یکی از فعالیت هایی که مؤسسه داره این استش که ما تبلیغ طب اسلامی رو می کنیم و استفاده از روش‌های اسلامی در طب، که تن افراد به راحتی مریض نشن، چون ائمه علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام، وضعیت طب اسلامی رو، دستورات طبی رو طوری تنظیم کردن که شخص خیلی دیر مریض بشه و همیشه یه بدن سالم و با نشاط داشته باشه، یا اگر مریض شد چجوری برطرفش بکنه. متاسفانه دشمنان ما این روش ها رو از ما گرفتن و روش های استعماری و غلطی که به عنوان طب جدید الان مطرح هست به ما تحمیل شده، که اگر یه چیزی رو خوب میکنن 10 تا چیز رو هم خراب میکنن. این اعتراف خود بزرگترین پزشکای کشور هست که من باشون صحبت کردم، گفتن ما هیچ دارویی نداریم مطلقاً که فقط خوب کننده باشه. اگر درمان کننده هست، جاهایی رو هم چیکار میکنه؟ تخریب میکنه، خراب میکنه، آثار سوء داره، عوارض حتما داره. در طب اسلامی این گونه نیستش. بنابراین ما از جهات مختلف تلاشمون این هستش که این نشه و مردم به همون طب اسلامی گرایش پیدا بکنن و با دستور العمل اهل بیت و خدا که بدن ما رو بیش از هر کس دیگری میشناسن به کارهای مربوط به بدنشون بپردازن. برای همینم یکی از مراکزی که خوب کار کرده، قوی کار کرده در کشور، ما هم ازش آثار و برکات خیلی زیادی دیدیم، اون مرکز پژوهشگران طب بوعلی هست در قم به سرپرستی حضرت آیت الله آل اسحاق، که کارهای بسیار خوبی کرده، آثار خیلی خوبی داشت. من خودم در سرطانم یادم هست 4 ماه بدون فاصله تب و لرز و سرفه داشتم، یعنی اصلا سرفه من قطع نمیشد، شبا تا صبح سرفه داشتم، تب و لرز شدید و درد زیاد. هیچ کدوم از اطبا به علت اینکه ماهیتش سرطانی بود نتونستن کاری بکنن و سرفه ما رو تسکین بدن یا تب ما رو بیارن پایین یا درد ما رو کاهش بدن. ایشون 1 ساعته این کارو کرد، 1 ساعته. یا بیماری های دیگه که خود من معرفی کردم خیلی ازشون آثار خیلی خوبی دیدم. حالا گفتم انشالله آقای ناصری زحمت کشیدن فهرست اومد هستن، آقای ناصری فهرست داروها رو در اختیار عزیزان قرار بدن. داروها رو مؤسسه داره، حالا ما سعی میکنیم تو دفتر اسلام شهرم بذاریم داروها، حتی داروهای تخصصیشو مثل مسائل مربوط به مغز، اعصاب، افسردگی، مسائل پیچیده رو از خود آله های آل اسحاق دستور عمل بگیرید که نسخه ها دقیق باید رعایت بشه. ولی خیلی از مسائل هستش که خودتونم میتونید همون نسخه ها رو عمل بکنید، یا داروهایی هستش که احتیاج خیلی به تجویز نداره، از اون انشالله عرض کنم خدمتتون. مسائل تخصصیتون رو با خود آیه آل اسحاق در میون بذارید از طریق تلفن یا مراجعه حضوری، ولی اون چیزی که عمومی هستش انسان میتونه چیکار کنه؟ خودش از همون داروها استفاده بکنه. آخرین سوالم که به من دادن این بوده که اگر انسان بر مشکلاتش گریه بکنه بازم اجرش رو از دست میده یا نه. گفتم بعضی از مصائب هست که حالت عاطفی داره، مثل مردن کسی انسان ناراحت بشه، برای یه عزیزی از انسان مصیبت زده بشه انسان ناراحتش بشه، اما شکر رو نباید از دست بده و گله نباید داشته باشه. ولی خب از نظر عاطفی انسان مثلا میبینه یه بچه سختشه، خب انسان ممکنه گریهش بگیره ناراحت بشه، این از نظر عاطفی اشکالی نداره. این گله کردن نباشه، گریه چیه؟ گریه عاطفی است، از روی تحریک عاطفی انسان کارو بکنه هیچ اشکالی نداره. با هم دیگه یه سوره حمد عزیزان نیت بکنید با حضور قلب برای شفای بیماران منظور، بیماران اهل اسلام. با هم دیگه حمد به نیت شفای اونها میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام و رفع اضطرار و مشکلات شیعیانش با هم دیگه 5 مرتبه آیه عم یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عم یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. عم یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. عم یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المفتر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المفتر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام 3 صلوات بلند خط بفرمایید.